به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا
خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم. خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم تا ساعت 16 انشاءالله فرصتی داریم برای اونس با کلام خداوند. قرار قرآن بشنویم. اون عزیزانی که برنامه برنگ خدا رو دنبال میکنن میدونن که ما در اینجا قرآن میخونیم و قرآن میشنویم، نه برای ثواب. ثواب جای خودش، بیشتر به دنبال فهم معانی آیات هستیم و نکاتی که در زندگی میشه ازش استفاده کرد. بریم تلاوت آمده است آیه الهی عزیز، بشنویم سوره مبارکه حجرات. اگر در محضر قرآن هستید از آیه 13 با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
یا
از اون آیاتی که اصلا یک علم میشه باهاش آدم شروع کرد. چه علمی؟ جامعه شناسی؟ مردم شناسی؟ اصلا سیر در تاریخ. حالا چرا این عرض میکنم خدمت شما؟ این آیه از قرآنه. اولا خدا یه نکته خیلی قشنگی تو اینجا میفرماد که یا ایها الناس، این خطاب برای همه مردمه، یعنی خطاب ایمانی نیست. دقت کنید بعضی از تفاوت‌ها و تشابه‌ها در آیات قرآن نکاتی رو بر بیان می‌کنه. مثلا وقتی خطاب میشه که یا ایها الذین آمنو، یعنی کسایی که اسلام آوردن، ایمان آوردن، حالا اینا مورد خطابن. پس یه حد اقلای باور دارن دیگه، مثلا خدا رو قبول دارن، پیامبران رو قبول دارن، رستاخیز رو قبول دارن، کتاب خدا رو قبول دارن و چیزهای دیگه. اما گاهی خطاب‌ها یا ایها الناس، ای مردم، معمولا میگن که این آیات آیات مکی است. اینو در نظر داشته باشید. ما با همین خطاب یا ایها الناس، یعنی همه مردم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما رو از یه مرد و زن آفریدیم. تفاوتی ندارید برای فخر فروشی. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، ما شما رو گروه گروه، قبیله قبیله، ملت ملت، فرقی نمی کنه، با تفاوتهای مختلف قرار دادیم تا همدیگر رو بشناسید. ببینید تعبیر قرآن اینه، لتعارفو نه لتفاخرو. یعنی این که مایه که مثلا من استفاده کنم از یک ویژگی بگم من برترم، این بحثای ناسیونالیستیه در حقیقت کاملا اشتباه، نجات پرستی ها، من عربم، من چه میدونم ایرانیم، من ترکم، من لورم، من آریاییم، من هندوام، فرقی نمیکنه، من آلمانیم، من ایتالیاییم. ببینید اگر اینها به معنای شناخت پتانسیل ظرفیت های انسان باشه هیچ اشکالی نداره. بله من ایرانی هستم، ایرانی این سابقه رو داره، این توانمندی ها رو داره، این اثرگذاری طول تاریخ داشته، میتونم از اونها استفاده کنم برای اینکه یه کارهای جدیدتری انجام بدم، کار بهتری انجام بدم. اما اینو تبدیلش بکنم به یک چماق سر دیگران، این چه نگاه غلطیه؟ چه فرقی بین ماست؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. حالا این تعارف که گفتم یعنی خدا نگفت تفاخر و نگفت تکبر، اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، نه برای تکبر نه برای فخر فروشیه، فقط برای شناخته. این عزیزانی که بازیای استراتژیک انجام میدن توی در قدرایانه ها، این بازی استراتژیک اگرچه ایده اینها رو نفی میکنن، اما در بخشش حداقل میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو. من تیکش هم بگم، شناخت منابع، شما میخوای منابع رو بشناسی، از چه چیزی در چه جایگاهی استفاده کنی، این بازی استراتژیکه. حالا اون بازیه تو فضای عادی خودمون، یک در واقع مربی تیم ملی که میخواد بیاد یک تیمی رو حالا مثلا برای مسابقات فوتبال ارنج کنه، یا ارنج چیم که معادلش چیدمان کنه، حالا اینطوری میگم، بخواد تنظیم بکنه، چی کار میکنه؟ نگاه میکنه میگه چه کسی توانمندی این رو داره که در دروازه قرار بگیره، چه کسی مثلا میتونه جسارت لازم رو داره برای خط حمله، چه کسی اون در واقع هوشمندی رو داره برای مراقبت و دفاع، چه میدونم هافک چپ راست و غیره. خب این شناخت ظرفیت هاست، شناخت پتانسیل هاست، حالا پتانسیل همون ظرفیت هاست. خب تعریف اینه، ما میتوانیم در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت های هم دیگر رو بشناسیم. خب اقوام ترک یک ویژگی هایی دارن، اقوام لور یه ویژگی هایی دارن، قوم کرد یه ویژگی هایی داره، اینا هم تحت تأثیر شرایط زندگیشونه. به عنوان مثال کسانی که مثلا در دامن کوه پرورش پیدا میکنن، به خاطر اینکه اینا دستشون به تعبیری خیلی از پلیس اینا کوتاهه، به نوعی مسئولیت زندگی و مراقبت از خودشون در گذشته ها به عهده خودشون بوده، اینا جسورترن. خب این یه ویژگیه، اگر این ویژگی رو بشناسی شما متوجه میشی که برای کدوم بخش از مملکت یا برای کدوم بخش از یک گروه میشه از چه قومی استفاده کرد، یا چه افرادی چه توانمندیایی دارن. حالا من کلی عرض میکنم، یه وقت دوستان نگن که مثلا تفاوت قائل شد، منظور من این نیست. تعبیر قرآن اینه، اقوام مختلف خداوند خلق کرده، هر کدوم از اونها توانمندی‌های خاص خودشون رو دارن، همدیگه رو بشناسیم، با هم نجنگیم. من حداقلش اینو میتونم ادعا بکنم، بعضی از دوستان من میگفتن ما اصلا رفتیم رشته جامعه شناسی به خاطر این آیه، مردم شناسی به خاطر این آیه. اینا یک علمه، میتونیم از همینا یک مسیر زندگی رو در قد بنا کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این یکی از تعابیر بسیار قشنگه. بارها تو این برنامه گفتم، بازم تکرار میکنم، برخی تصور و تلقیشون از تقوا نماز خوندنه، قرآن خوندنه، روزه گرفتنه. ببینید اونها راههایی است که به تقوا ختم میشه. تقوام اگر بخوام به ادبیات امروزه بگم، یعنی مدیریت رفتار بر اساس استاندارد درست حسابی. حالا اگر کسی استانداردش خداست، میشه مدیریت رفتار بر اساس اون استاندارد ها. تعریف تقوا اینه دیگه، میگن اگر کسی پا رو میخواد توی دشتی بذاره که پر از خاره، مراقبه که خار تو پاش نره، این پرهیز مراقبت رو بهش میگن. از اون طرف یک نگاه هم داره که پاشو کجا بذاره. خب او کسایی که از بدی پرهیز میکنن در تمامی شؤونش، خب اینا نزد خدا کرامت بیشتری دارن. به همین سادگی، خدایی که خبر داره ما چیکار میکنیم، خدایی که میدونه. ان الله علیم خبیر.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما
داستان اصلی شروع میشه. ببینید ما یک تعبیری داریم از اعراب در قرآن با اون ترجمه که در زبان فارسی در ذهنمون هست، یه خود متفاوته. حالا چرا این رو تکیه میکنم و حالا تایید کننده همونم آیه علایی اشاره کردن، ببینید بعضی از مواقع در ترجمه به یه زبان دیگه خیلی از نکات جابجا میشه یا مفاهیم عوض میشه. از نظر ما وقتی میگیم اعراب، اعراب یعنی خب عرب ها دیگه، به همین سادگی، چیز پیچیده ای نیست. در حالی که تو ادبیات قرآنی خصوصا در اون دوره اعراب معمولا عربهای بادیه نشین رو میگفتن، یعنی اون کسایی که از مرکز شهر و یا از اون مرکز حالا اتفاقات و اطلاعات که در شهر رد و بدل میشه از اونا یه نوعی بیخبرن. حالا اینا یه گروه بودن عربای بادیه نشین، اومدن پلو پیامبر که گفتن قالت الاعراب آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. بعد یه جوری حرف میزدن که انگار میخواستن مثلا با این ایمان خودشون یه منتی سر پیامبر بزنن، بگن آره خب دیگه حالا تو گفتی ما ایمان آوردیم دیگه، یعنی یه جوری میخواستن پیامبر رو بدهکار کنن. حالا اینجا یه تعبیر قشنگی خدا فرمود، خدا به پیامبر فرمود بهشون بگو که قالت الاعراب آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بگو هنوز ایمان نیاوردید. یعنی چی؟ خب خیلی ما فکر میکنیم ایمان آوردن یعنی همین که مثلا گفتیم یه چیز پذیرفتیم، نه، پذیرفتیم تازه وارد داستان شدیم. مثلا میمونه که یک نفر حالا به خاطر یه بیماری میره این طرف اون طرف، یه پزشکی رو قبول میکنه، میگه من میخوام برم پلو این پزشک درمان بشن. این مرحله اولشه، خب رفته پلو پزشک، اصطلاحا ویزیت شده، پزشک رو معاینه کرده و حالا میخواد نسخه براش بنویسه. اگر به نسخه عمل بکنه معلوم میشه که قبول کرده اون پزشکو به پزشکی، وگرنه صرف رفتن پلو پزشکو معاینه شدن توسط پزشک و شنیدن حرفاش که به معنی نیست که این طرف قبول کرده. تعبیر قرآن اینه قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، شما ایمان نیاوردید، تازه اسلام آوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلوب شما وارد نشده. همین آیات بعدیش و خیلی جاهای دیگه اتفاقا برای ایمان نشانه هایی رو ذکر میکنه که این معلومه ایمان مرتبهش بالاتر از اسلامه. ما حالا اگر فرض مثلا مسلمون هستیم، شهادت اینو گفتیم، ما میگیم مسلمونیم، ولی در رفتار چی؟ نشانه های ایمان در رفتاره، یعنی یکی باور قلبیه، یکی اقرار زبانیه، یکی هم نشان دهنده در رفتاره، یعنی عمل به ارکان اصطلاحا بهش میگن. ما از مرحله لسان گذشتیم، بله اظهار کردیم، حالا معلوم نیست واقعا تو قلب ما اون باور شکل گرفته، که اون باور اگه در قلب ما شکل گرفته باشه در رفتار ما خودش رو نشون میده. به همین خاطر وقتی آیات نگاه میکنی درباره ایمان همش اتفاقاتی است که یه جوری برمیگره به رفتار شما. مثلا یه انفاق میکنن، پس این معلومه یک رفتاره، یا مثلا مجاهده میکنن، تلاش میکنن، کظم غیظ میکنن، خیلی چیزایی دیگه که حالا میشه اینا را اصلا به عنوان یک سرفصل پژوهشی در قرآن جستجو کرد، مبنی بر این که اون کسایی که اهل ایمانن چه ویژگی هایی دارن. بریم ادامه آیه گوش کنیم.
و این تطیع الله و رسوله
اگر اطاعت بکنید، بله اون چیزایی هم که داشتید حفظ میشه. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و ان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، یعنی اطاعت کردن گام اول برای ایمانه. ان الله غفور رحیم، خدا بخشنده است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی وارد یه حوزه‌ای میشید، وارد راه میشید اصطلاحاً، نگران نباشید، خدا نگاه خاص داره به شما. شما گام اولو بردار، خدا 10 تا گام برمی‌داره.
انما المؤمنون الذين
از اینجا نشانه های ایمانه. ببینید ایمان یعنی یک باوری که دیگه شما درش شک و تردید نمیتونید راه داشته باشه. یعنی چی؟ انما المؤمنون، مؤمنین واقعی کیا هستن؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، او کسایی که خدا و پیامبرش رو قبول دارن، ثم لم یرتابوا، دیگه شک نمیکنن و تو مسیر تلاش میکنن. بذارید اون مثال پزشکی که گفتم شاید خود بیشتر کمک بکنه. مثلا یه بنده خدایی میره پلو پزشک، پزشک بهش میگه که خب مثلا این دارو رو باید مصرف کنی. این یه مرتبه برگرده بگه که برای چی؟ چرا ما باید این دارو رو مصرف کنیم؟ خب من به اونا پزشک قبول داری که پاشیدی اومدی دیگه. اگه قبول نداری خود تو مرحله قبلتری، هنوز پس معلوم انتخاب نکردی پزشکو. یعنی چی؟ ایمان یعنی دیگه در شک و تردید نیست. اما همینجا بذارید یه نکته از قرآن براتون بگم. تو سوره مبارکه نساء داریم که خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، به کسی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب مواجهه با این آیه میگیم یعنی چی؟ خب ایمان آوردیم دیگه، چرا دو مرتبه باید ایمان بیاریم؟ این نشون میده ایمان مرحله به مرحله است. یعنی هی ایمان رو باید ببره بالاتر تا به مرحله یقین برسه، مراحل بالاتر. یعنی ایمان شکل میگیره، رشد پیدا میکنه. فکر نکنیم یه مرتبه ایمان آوردیم تموم شد، نه، این نیاز به پرورش و آبیاری داره. استران قشنگه. ببینید اون مراحل ایمان رو داره خدا توصیف میکنه. ثم لم یرتابو، یعنی شک نمیکنن، پس پذیرفتن. مثل همون کسی که گفتم رفته پلوی پزشک و پزشکو به پزشکی قبول کرده و میفهمه که اون هر چی بگه باید عمل بکنه. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، عقب نمیشینه. مثلا اگه کسی در این مراکز رفته باشه و پزشک بهش گفته باشه این کار رو انجام بده، این غذا رو پرهیز کن، این دارو رو بخور، پا میشه میاد میره داروخونه، داروشو میگیره، سر وقت میخوره، بعدش به دو مرتبه به دکتر مراجعه میکنه، میگه مثلا من نشانه هام اینطوری شد، داستان چیه، ادامه بدم ادامه ندم، و دقیقا تحت مراقبت یه پزشک ادامه میده. این ایمان واقعیه. خدا میگه اولایکه هم مصدقون، اینا راست میگن. یعنی چی؟ یعنی فقط صرف ادعا نیستش که مثلا من علیرضا فتحی میگم من آدم مؤمنیم، میگن خب رفتارت چی میگه. بذار از همین الان، چون جماعت جماعت قرآنیم دیگه، داریم قرآن گوش میکنیم، این حرفا تو خودمون خیلی بد نیست بیخوره به هم دیگه تذکر هم بدیم. ببینید این که قرآن نشستیم میخونیم و نمیدونم نماز میخونیم و اینا، فکر نکنیم خبری ها، این تازه گام اوله. اگر رفتیم در برخورد با مردم، در برخورد با زن و بچه، در برخورد با پدر و مادر، در برخورد با برادر و خواهر، در برخورد با محیط زیست، در برخورد با هر چی که شما فکر میکنید، اگر رفتارمون درست بود، کسی از ما احساس عدم امنیت نکرد، دیگران از ما انتظار خیر داشتن، یعنی اولای که همون صادقون، اینا راست میگن. چون میتونیم وقت بر بگیه ادعای ایمان یا ادعای انسانیت در مورد اینا تصدیق میکنه. اگر نه، فکر نکنیم با این حرفا درست میشه. نه. خیلی قشنگی داره، میگه الان مدیم مثلا پلو پیامبر خدا، پلو خدا منت بیزید که ما ایمان آوردیم، بعد کی میخواید از چه چیزی آگاه کنیم؟ مثل این مونه که یه نفر بره توی بانکی به اون صاحب بانک و اون کسی که حالا متصدی بگه که ببین من وضعم خیلی خوبه ها از نظر مالی ها، بعد میگه خب برادر من که الان حساب تو دارم میبینم تو حساب تو هیچی پول نی، یا حالا مثلا پولت میخوای به رخ من بکشی چیزی که دارم میبینم تو حسابت، قل اتعلمون الله بدینکم، اونم خدایی که والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، دارید پلوی کیچی رو عرضه میکنید. یه ضرب المثل هست میگن زیر کرمون بردن یا ران ملخ پیش سلیمان بردن. ادعای ایمان پلو کی؟ پلو خدا؟ پلو خدایی که ما رو آفریده، همه چیز رو میدونه؟ دیگه اونجا که دیگه نمیشه دروغ گفت. حالا این نکته بهتون بگم، بعضی این عادت دروغ گفتن رو تا اونجا دارن که حتی روز قیامت هم باز همینطوری دروغ میگن، که خدا میگه بابا دیگه اینجا هم. یعنی حواسمون باشه، پهلوی خداوند باید بیقلقش هر آنچه که هست، بل الانسان و علی نفسه بصیره، نگاه کنیم هر چی نقص داریم بگیم خدایا این نقصای ماست، ربنا اتمم لنا نورنا، اینو تمومش کن، برای ما کاملش کن، خدایا کفر عنا سیئاتنا، بدیای ما رو بپوشون. خدای از برکتت، از رحمتت به ما بده، کاستی های ما رو تو جبران کن. یکی از اسامی که برای خدا میگن جبار، بعضی فکر کنن جبار به معنای ستمگر، این از همون اشتباهات معنایی ها. جبار به معنای ستمگر نیست، در اینجا یکی از معانی جبار جبران کننده است، یعنی خدا خیلی جبران میکنه. یعنی برید پیش خدا بگی خدایا من اینجا کم آوردم، خدا جبران میکنه. جابر العظم الکثیر، استخون این کسی که استخون بندم هست و این شکسته بنده، به اونم جبار میگن، جابر میگن. خدایی که این استخونهای شکسته رو پیوند زنه، ترمیم میکنه. خیلی این آیه آیه قشنگیه. حالا بریم ادامهشو بشنویم.
یمون
پخشش بکنیم قشنگی. بذارید دو مرتبه بشنویم تا براتون توضیحاتشو بگم. پیامبر مننت میذاشتن، گفتم ببین ما اسلام آوردیم، یعنی انگار بدهکار شد پیامبر. الان یمنون علیک ان اسلم، خطاب اومد که نه مننت نذارید به خاطر اسلامتون، قل لا تمنوا علی اسلامکم. مثل این میمونه که یه نفر سر کلاس درس داره، بعد یه سوالی معلم بپرسه و اینم جواب بده و بگه دیدی خوب جواب دادم، یه خوب به نفع خودته، حتی منتش سر معلم میذاری. یا بعضی از بچهای منتش سر پدر مادر میذارن که مثلا حالا ما رفتیم حرف شما رو گوش کردیم، رفتیم درس خوندیم، مثلا این خب پس چیکار می‌خوازیم بکنیم؟ بعد همین کارو می‌کردیم. ادوان شما باید مننت داره پدر مادر باشید که امکانات برای شما فراهم کردن. شما باید مننت پذیر معلمتون باشین که به شما نکاتی رو آموزش داد. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا مننت گذاشت سر شما که شما رو آگاه کرد، هدایتتون کرد به ایمان، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. اون نکته که عرض کردم اینه، صرف معرفت یا دستاوردی اگر دارید دلیل بر نمیشه اینو سرکوفتش سر دیگران بزنید. بذارید اینجا یه کوچولو بگم، او کسایی که ادعای ژن خوب کردن و یه بعضا همچین تفکری دارن، حالا تحت عنوان ژن خوب یا آقازاده، شما بدون توجه مردم جایگاهی داشتین؟ اصلا کسی به شما چیزی میگفت؟ اصلا عددی بودین که کسی به شما توجه بکنه؟ حالا خداوند یه توفیقی داد، یه شرایطی پیش اومد، شما هم تونستید یه جای یک موقعیتی نشون بدید، شما به مردم بدهکارید یا مردم به شما بدهکارن؟ اینا حواستون باشه، جا رو اشتباه نریم. حتی در بخش خصوصی، من اینو بخش دولتی که حالا به قول خدمت این دوستان بعدن میرسیم راجع به این حرفایی که دارن میزنن و میباید هر کدوم از ما در قد جپی بگیریم در رابطه با این نوع مننت گذاشتن، یعنی حواستون باشه از مردم جدا نیستن، مننت دار در قد حواستون باشه که مردم در قد مننت دارن به سر اینا، اونا باید از مردم تشکر بکنن. این بحثای دولتی، حتی بخش خصوصی. ببینید تصور کنید یک نفر میخواد به یک توی بخش خصوصی از یک نقطه به یک نقطه بحث مالی برسه یا کارشو توسعه بده، تنهایی میتونه این کارو انجام بده؟ الا اینکه در اون چرخه کسب و کاری که داره محتاج یک راننده است، محتاج یک کارگری است، محتاج چه میدونم یک سوپری است، محتاج کسی که غذا رو تامین میکنه، هر کدوم از اینا ما در کنار هم دیگه هستیم، قدردان حضور هم دیگه باید باشیم. بله هر کی باید کار خودشو درست انجام بده، اما هیچ کس به اون کسی دیگه مننتی نداره، حواسمون باشه. این رو در نظر داشته باشیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او کسی که کارشو درست انجام میده در هر جایگاهی که هست، اگر نگهبانه، اگر کارگره، دانشگر، او کسی که از کارش کم میذاره، حتی در جایگاه مسئولیت خیلی بالا هم قرار داده، وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، اونا باید جواب پس بدن. حالا فکر نکنید ممکنه در بعضی از جاها ما دستمون نرسه به یقه شما، یقتون رو بگیریم که چرا کم کاری دارید میکنید. ولی اگر باوری دارید به قرآن، اگر باوری دارید به معاد، یک روزی هست وقفوهم انهم مسئولون، نگرتون میدارن. اگه باور دارید، اگه باور ندارید که اصلا ما رو با شما هیچ کاری نیست.
ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما یعملون. بسم الله
الله. این تلاوت استاد مصطفی اسماعیل خیلی قشنگه. حالا یه خاطری هم من براتون بگم. تقریبا فکر کنم سالهای 65 بود. آره 64 65 بود. ما تقریبا اولین همخوانی سه نفره رو در کشور انجام دادیم که رتبه هم آوردیم و اومدیم دیگه میچرخیم تو شهرها این طرف اون طرف. حالا دعوت می‌شدیم. یکی از تلاوت‌ها من سوره مبارکه حجرات قاف استاد مصطفی اسماعیل بود، خصوصا این آیه. چند تا قسمت بعدیش یک گامی میخونه و انقدرم قشنگ این آیات، یعنی ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خداوند نهان آشکار آسمان ها و زمین رو میدونه، والله بصیر بما تعملون، بسم الله الرحمن الرحیم، قاف و قسم به قرآنی که صاحب مجده. آیا الان اینا رو بشنویم تا بعد معانیشو بگم. اغراق نیست اگر به شما بگم من بالای چه میدونم میشم 3000 مرتبه 4000 مرتبه فقط این نشیندم. اغراق نیست اگه بگم. دو مرتبه بشنویم شیف. تو میگم این انتهای، چون تلاوت تقریبا اینجا وقت ما البته تموم شد، تلاوت که ادامه داره. ببینید در قرآن ما یک اختلاف قرائت داریم. این اختلاف قرائت برمیگرده به روایت های مختلفی که از این آیات شده. اون موقع اولا نقطه گذاری نبود، اعراب نبود، و مثلا والله بصیر بما تعملون، والله بصیر بما يعملون، معلوم نبود. حالا قرآن که از اینجا رفته چه میدونم مصر، رفته کوفه، رفته ایران، رفته چه میدونم هر جایی که اونجا حضور پیدا کرده، بعضیا نمیدونن اینو والله بصیر بما تعملونه یا والله بصیر بما يعملونه. اصطلاحا در بحث اختلاف قرائت گفتن که معنی رو از بین نبره، ولی در ضمائر فرقی نمیکنه. یعنی مثلا قرائت حفص از عاصم استلان که گفت والله بصیر بما تعملون، خدا بیناست به آنچه که میکنید، اما اگر خونده شد همونطوری که استاد مصطفی اسماعیل قبلش خوند، والله بصیر بما یعملون، خدا بیناست به آنچه که انجام میدهند، معنی فرقی نمیکنه. اینا اختلاف قرائت، اما به این معنا نیست که تناقض در آیات، اینا اصطلاحا فساد در معنا نمیاره. خب ادامه تلاوت رو نمیدونم، وعدش از آیه علایی بگیرم برای هفته های آینده، چون یکی از آیات بسیار قشنگه، مثلا و نقل باسقات یا افلا میندرو الی السماء فوقهم، که یه مرتبه من خودم اینجا خوندم چقدر قشنگه. حالا اینا رو میتونید بدید بعدن خودتونم بشنوید. میگه امروز دسترسی به شبکه اجتماعی دارید، دسترسی به اینترنت دارید. خب این رسانه هایی مثل اینترنت که در اختیار هممون هست، اگرچه بخشی از وقتامون رو میگیره، بدید یه خود درست هم استفاده کنیم. میتونیم مقاله علمی ازش استفاده کنیم، میتونیم چه میدونم مراجعه کنیم به سایت هایی که نکات خوب بهمون آموزش میدن، و میتونیم من جمله مثلا اون کسانی که علاقمند به حوزه قرائت و تلاوت هستن، کافی جستجو بکنید تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حجرات و قاف و خود فایل رو چی میگن استفاده کنید.